با اعلام ساعت 11 از پخش رادیو سبا دعوت میکنم شنونده ی قطعه نمایشی باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
از رمان تا نمایش،
ریشه روبا، نویسنده بابک صفی‌خانی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: عباس شادروان، علی اصغر دریایی، ایوب آقاخانی، علی تاجمیر، رامین پور ایمان، فریبا طاهری، عبدالعلی کمالی، رضا عمرانی، عباس توفیقی، نورالدین جوادیان، عباس وفایی، بهرام سروری نژاد، رحمان باقریان، امیر جوشغانی، مهدی نمینی مقدم، محمد آقا محمدی، محمد عمرانی، حمید هدایتی، محمد پور حسن، حبیب بختیاری، مهرداد اشقیان. کارگردان علی عمرانی، گوینده مریم نشیبا، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدابردار امیر میریان، تهیه کننده ماهداد توکلی.
به نام خدا، یاران و همراهان سوگوار، درود بر شما. شنیدید که عمر ابن سعد و غلامش بکر زمانی به شهر کوفه وارد شدند که شهر در قروق بود تا مأموران عبیدالله ابن زیاد بتوانند فرستاده امام حسین علیه السلام یعنی مسلم ابن عقیل را دستگیر کنند، که البته سرانجام به واسطه عهدشکنی اهل کوفه مسلم گرفتار شد و عبیدالله فرمان داد تا ابن جمران پس از جدا کردن سر از تن حضرت مسلم علیه السلام، تن وی را به دروازه شهر بیاویزد تا عبرت دیگران شود. از سوی دیگر با رسیدن خبر شهادت مسلم به امام حسین علیه السلام، آن حضرت مسیر خود را تغییر داد تا به مقصدی نامعلوم برود. اما عبیدالله که ظاهراً جز به شهید کردن آن حضرت نیتی دیگر ندارد، حر ابن یزید را با سپاهی اندک مأمور می کند تا راه را بر کاروان آن حضرت ببندد، و این در حالی است که هنوز عمر ابن سعد دخالتی در این واقعه ندارد. اما همه ما می دانیم که نقش ابن سعد در بروز این فاجعه چه بوده است. پس اکنون از شما دعوت می کنیم تا شنونده باقی قصه باشید تا دریابیم که چه چیز ابن سعد را مجبور به دخالت در این امر کرد. لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از حر ابن یزید ریاهی سالار سپاه کوفه به عبیدالله ابن زیاد امیر کوفه و اما بعد، من با سپاه خود در کربلا راه را بر حسین ابن علی بستم و اکنون در انتظار فرمان بعدی شما هستم. و سلام.
فقط همین؟
آری سرورم، این عین نامه هر بود که گفت آن را بر شما ابلاغ کنم که بنده هم ابلاغ کردم و اکنون منتظر فرمانم.
دیگر چه فرمانی ابن جمران؟ مگر من به هر فرمان نداده بودم که یا بیعت حسین را بستاند یا سر از تنش جدا سازد؟ پس چرا دوباره طلب فرمان کرده؟
ای امیر، بی پرده بگویم، اگر نشسته ای تا ابن جزید بر حسین ابن علی سخت بگیرد، پنداری خام است.
تو چه گستاخی مرد که امیر کوفه را به خام پنداری متهم می‌کنی؟
من حقیقت را گفتم.
اما بسی تلخ و گستاخانه گفتی.
بس کن ابنش اس، او حقیقت را می‌گوید. من خام پندار بودم که از حر ابن یزید توقع سخت گیری بر حسین را داشتم.
آیا این سخت گرفتن بر حسین نبوده که ابن یزید بر او راه بسته است؟
کدام سخت گیری ابن اشعث؟ آیا این سخت گیری است که هر پشت سر ابن علی نماز بخواند و یا تاکنون چه کسی دیده یا شنیده که دشمنان ذخیره آبشان را میان هم تقسیم کنند و به صحبت بنشینند؟
یعنی هر ذخیره آب سپاه خود را با کاروان حسین تقسیم کرده؟
خیر، بلکه حسین از ذخیره کاروان خود به ما داد.
چه زیرک است حسین.
او کاری کرد تا مهرش در دل حر ابن یزید بیفتد و نتیجان شد که حر مدیون او گشت. اما ای امیر، بدانید که حر هرگز تن به نبرد با ابن علی نخواهد داد. پس تکلیف خود را بدانید. اگر درنگ کنید دیری نمی پاید که حسین حر ریاهی را خام می کند، از فرات می گذرد و خود را به سرزمین پارسیان می رساند و از چنگ شما می گریزد. اکنون خود دانید.
چاره این است که کس دیگری را به جای حر ابن یزید روانه کنم.
اگر سالاریان سپاه را به من واگذارید، فردا آفتاب به خوابگاه خود درفته سر حسین را در برابر پاهایتان می اندازم، همان گونه که سر پسر عمش را جلوی پان.
تند نتاز ابن جمران، آرامتر.
اگر باور ندارید بیازمایید.
بیش از حد گستاخ نشو ابن جمران، هنوز سالاری یک سپاه در قد و قواره تو نیست.
چرا نمی آزمایید تا ببینید که آیا می توانم یا نه؟
دیگر مجالی برای آزمودن ندارم، کسی دیگر باید.
شمر ابن زلجوشن؟
نه،
شمر مردیست متعصب و بیرحم که بدون هیچ ملاحظه شما را به مقصودتان می رساند.
در تعصب و بیرحمی او شکی نیست، اما لیاقت فرماندهی یک سپاه را ندارد.
پس کعب ابن طلحه را جایگزین حر کنید.
ابن اشعث، من از یک سپاه 300 یا 500 نفری سخن نمیگویم. من کسی را میخوام که سالاری یک سپاه 10,000 نفری را به او بسپارم.
10,000 نفر؟
آری، دست کم 10,000 نفر.
چه میگویید ای امیر؟ شمار مردان کاروان حسین ابن علی به 300 تن هم نمیرسد، آن هم با مشتی زن و کودک. اگر همین سپاه اندک خور را به من بسپارید، فردا پیش
از... بس کن ابن جمران، گستاخ شده ای؟ مرخصی؟
یعنی بروم؟
برو و ساعتی بیارم، سپس بازگرد تا به تو بگویم که چه باید کنی. بخیز، چرا معطلی؟
اطاعت سرورم.
خب، چه میگوی ابن اشعث؟
من هنوز مقصود شما را در نیافتم که چرا میخواهید یک سپاه 10,000 نفری
و شاید هم بیشتر؟
آخر چه نیازیست که یک سپاهی به این بزرگی را برای مقابله با کاروان اندک حسین روانه کنید؟
تو فقط به این بیندیش که چه کسی در کوفه میتواند چون این سپاهی را سالاری کند.
هیچ کس، مگر اینکه دعا کنیم تا خداوند کسی چون سعد ابن ابی وقاص و یا خالد ابن ولید را دوباره بیافریند تا سالار سپاه شما شوند.
مهمل نگو ابن اشعث،
فقط کسانی چون خالد و سعد می توانند سپاهی به این عظمت را فرماندهی کنند، که البته دیگر دستشان از دار دنیا کوتاه است. ولی
چه؟
عمر ابن سعد.
عمر ابن سعد؟
آره، عمر ابن سعد. او حتی می تواند یک سپاه 30,000 نفری را اما نه، مقدور نیست.
آخری ابله، کوفه کجا و عمر ابن سعد کجا؟
اما ابن سعد اکنون در کوفه است، ولی به هر حال مقدور نیست.
عمر ابن سعد اینجاست؟
آره اینجاست. اما به هر حال شما که نمی توانید عمر را مأمور این کار کنید.
چه امارتی دارم من؟ کسی چون عمر ابن سعد وارد این شهر شده و من از آن بی خبرم. خاک بر سر من و تو و کارگزارانم. خوراک سگ شودم نانی که از قبل خدمت در این امیرخانه می خورید. تو که از آمدن او با خبر بودی چرا پیش از این به من نگفتی؟
اولا انقدر گرفتار رتق و فتق امور بودم که مجالی برای ابراز این خبر نداشتم. ثانیا گمان نمی کردم که در خور گفتن باشم.
ای بی خرد، دست کمان بود که بخواهم از والی ری اصفهان استقبال کنم.
می گفت نه به جهت امور سیاسی که به جهت رسیدگی به امور املاکش به کوفه آمده است. می گفت ترجیح می دهد از تشریفات به دور باشد.
اما او تنها کسی است که می تواند گره از کار من بگشاید.
اگر مقصودتان این است که سالاری
دقیقاً مقصودم همین است.
اما او نمی پذیرد.
کاری می کنم تا بپذیرد.
چگونه؟ او زیر دست شما نیست که بتوانید به او فرمان دهید.
من به او فرمان نمی دهم، بلکه امیر مؤمنان یزید ابن معاویه به او فرمان می دهد.
اما این ممکن نیست، زیرا تا شما بخواهید پیکی را به شام بفرستید و حکم این کار را از یزید بگیرید دست کم 4 یا 5 روز زمان می برد، که در این مدت هم حسین از فرات گذشته.
نیازی به پیک دوانی نیست.
اگر پیکی نرود شما
با من جدل نکن ابن اشعث، که مجالی برای این کار ندارم. باشه تا برو و او را از جانب من به امیرخانه دعوت کن.
شرمسارم ای امیر، اما گمان نمی کنم که بپذیرد.
می پذیرد.
نمی پذیرد.
گفتم با من جدل نکن. نخست بکوش تا او را به زبان شیرین دعوت کنی، اما اگر نپذیرفت به او بگو عبیدالله ابن زیاد از جانب امیر مؤمنان یزید ابن معاویه برای تو پیغامی دارد که باید آن را به تو ابلاغ کند، و اگر باز هم نپذیرفت به او یادآور شو که اینجا کوفه است و من عبیدالله ابن زیاد والی کوفه. وای بر تو ابن اشعث اگر نتوانی او را به آمدن راغب سازی. برو.
اطاعت یا امیر.
نش از من که به تو گفته بودم ترجیح میدم مدتی را که در کوفه هستم از تشریفات به دور باشم.
تشریفاتی در بین نیست امیر، یک میهمانی ساده است.
در هر حال ترجیح میدم این مدت را در خانه خود باشم. از جانب من به عبیدالله بگو از بابت دعوتشان سپاسگزارم. انشاءالله در زمانی دیگر اجابت خواهم کرد. اکنون مجالم اندک است و باید هرچه زودتر راهی شم.
شرمسارم امیر، اما اگر شما همراه من به امیرخانه کوفه نیایید عبیدالله به زیاد مرا مؤاخذه خواهد کرد.
مقصودت را در نمی‌یابم.
امر حکومتی در میان است.
چه امری؟
امری بس خطیر.
این امر بس خطیر چیست؟
حقیقت آن است که امیر عبیدالله به زیاد موظفند تا حکمی را که از جانب امیر مؤمنان یزید بن معاویه به قصد شما صادر شده به شما ابلاغ کنند.
چه حکمی؟
از مضمون آن بی خبرم.
چرا امیر مؤمنان یزید ابن معاویه آن حکم را برای خود من نفرستاده که برای عبیدالله فرستاده؟
از این نیز بی خبرم.
فرمان شفاهی است یا دست نوشته؟
این را هم نمی دانم.
پس تو چه می دانی؟
فقط همین را می دانم که تأجیل بسیار در کار است و شما باید هرچه زودتر نزد امیر عبیدالله ابن زیاد بروید تا ایشان حکم را به شما ابلاغ کنند.
چرا من نزد عبیدالله بروم؟
این حکم امیر مؤمنان است، نه حکم امیر کوفه.
بسیار خوب، فردا نزد او میایم.
فردا دیر است، همین امروز، یا بهتر بگویم همین حالا.
گستاخی میکنی ابن اشعث.
شرمسارم ای امیر، اما من موظفم که بدون شما هرگز به دارالاماره نروم.
از این سخن بوی تهدید می شنوم.
مرا عفو کنید که مأمورم و معذور.
آره می دانم، البته با تو می آیم، ولی نه از آن جهت که عبیدالله گفته، و بلکه فقط از آن روی تا حکم امیر مؤمنان یزید ابن معاویه را بشنوم. بکر؟ بکر؟
بله سرورم.
اسب مرا زین کن.
من برای شما نیز اسبی زین کرده آوردم.
من فقط بر اسب خود سوار می شوم. بیرون از خانه منتظر بمان تا بیایم.
امیدوارم که انتظارم چندان به درازان.
به تو گفتم منتظر بمان تا بیایم.
اطاعت همی.
بکر؟
گوش به فرمانم سرورم.
گمانم که سخنان من را شنیده باشی.
نه تماماً، اما از آنچه که شنیدم حدس میزنم که نیت عبیدالله این است تا شما را در جنگ با حسین همراه کند.
احتمال همین است.
پس بهتر است نزد او نروید.
نمیتوانم. من اکنون در حدود امارت اویم.
یعنی او را همراهی میکنید؟
او میتواند مرا نزد خود احضار کند، اما نمیتواند مرا به جنگیدن مجبور سازد، زیرا این از حیطه اختیارات او بیرون است، مگر آنکه به راستی از جانب یزید ابن معاویه حکمی برای این کار داشته باشد.
آیا این حکم را دارد؟
هنوز نمیدانم. اکنون برو و اسبم را زین کن.
اطاعت.
باید هوشیار باشی عمر، زیرا که عبیدالله سخت حیله‌گر است.
ابن سعد، هرچند که تو در کوفه غریبه نیستی، اما من از تو گله دارم که چرا مرا از آمدنت با خبر نکردی تا استقبالی در خور مقامت به جا آورم.
آیا بهتر نیست از تعارف کم کنی و به اصل مطلب بپردازی ابن زیاد؟
اصل مطلب کدامه؟
اصل مطلب همان است که به خاطرش مرا به دارالامارت احضار کرده ای؟
من تو را احضار نکردم ابو حفص، بلکه از تو دعوت کردم تا ساعتی را میهمانم باشی.
میهمان آن کسی است که در آمدن یا نیامدن مختار باشد، اما لحن کلام فرستادت هر گونه اختیاری را از من سلب میکرد.
ابن اشعث، مگر تو به جناب امیر چه گفته ای؟
هیچ، جز آن که گفتم شما موظفید که حکم امیر مؤمنان را به ایشان ابلاغ کنید.
من اکنون آمدم تا فقط آن حکم را بشنوم و بروم. پس به هیچ حاشیه و مقدمه‌ای اصل مطلب را بگو.
اصل مطلب این است که پسر عم گرامی من یعنی امیر مؤمنان یزید ابن معاویه حکم کرده تا تو سالاری سپاه کوفه را به عهده بگیری.
من والی ری و اصفهانم، پس چه کارم با سپاه کوفه؟ مگر سپاه تو برای خود سالاری ندارد؟
چرا؟ سپاه کوفه سالار خود را دارد، اما نه سالاری که لایق یک جنگ بزرگ باشد.
جنگ با چه کسانی؟
جنگ با سپاه حسین ابن علی.
یا مقصودت کاروان حسین است؟
خود را به بیخبری نزن ابن سعد. تو نیز میدانی که حسین و یارانش بر امیر مؤمنان یزید ابن معاویه خروج کردند، پس به هر حال دشمن محسوب میشوند و باید در مقابل ایشان ایستاد.
من هم نمیگویم که در برابر دشمن امیر مؤمنان نیست، اما کیست که بخواهد با اهل و عیال خود به کارزار برود و بفرضم که چنین باشد؟ جنگیدن با مشتی زن و کودک چه نیازی به سالاری چون من دارد؟ مگر تو حر ابن یزید ریاهی را برای مقابله با آنان نفرستاده ای؟
حر نافرمانی می کند.
خب کسی دیگر را جایگزین او کن.
من فقط یک تن را می شناسم که می تواند در این مجال اندک سالاری سپاه 30,000 نفری کوفه را به عهده بگیرد.
30,000 نفر؟
آری، و شاید هم بیشتر.
نظام می کنی عبیدالله.
خدا را شاهد می گیرم که هرگز تا این حد به جد سخن نگفتم.
تو در سر چه داری عبیدالله؟ آخر کدام انسان عاقلی است که بخواهد با یک سپاه 30,000 نفری به جنگ 300 نفر برود؟ نه عبیدالله، تو یا از فن جنگاوری بی خبری یا شرب خمر کرده ای و مدهوشی.
نه شرب خمر کردم و نه چندان از فن جنگاوری بیخبرم.
پس باید بدانی که این کار دیوانگیست، وگرنه 300 مرد جنگی کار آزموده نیست کفایت میکند.
البته چنین است، اما بهتر است بدانی مقصود من و امیر مؤمنان یزید ابن معاویه از گرد آوردن یک سپاه 30,000 نفریان است که همه بدانند ما هر گونه نافرمانی و شورش را به هیچ ملاحظه و ترحمی با تمام قدرت پاسخ میدهیم.
اما شما با این کار حسین را بیش از آنچه که هست بزرگ جلوه می دهید و مردم را به جانبداری از او برمی انگیزید.
ابن سعد، مرا اکنون مجال جدل با تو نیست. یک کلام بگو، آیا فرمان امیر مؤمنان یزید ابن معاویه را تمکین می کنی یا نه؟
من هنوز فرمانی ندیدم.
بسیار خوب، ابن اشعث.
بله امیر من.
برو و به پیک مخصوص امیر مؤمنان یزید بگو که بیاید.
پیک مخصوص؟
آری، پیک مخصوص امیر مؤمنان. چرا متحیری ابله؟ برو و بگو بیاید.
اطاعت.
عبیدالله، آیا تو براستی قصد کشتن حسین را داری؟
آیا من سخنی از کشتن به میان آوردم؟
گرچه هم اکنون نگفتی، اما شنیدم که به حر ابن یزید فرمان داده یا حسین را بند بر دست بیاورد یا اینکه سرش از تنش جدا سازد. البته حسین کسی نیست که تن به بند تو دهد، پس کشته خواهد شد. اما بدان که کشتن حسین سبب فتنه می شود، فتنه ای که دامنگیر تو و یزید و هر که او را بکشد خواهد شد.
از تو نیز خود را در کنار من و یزید قرار می دهی؟
آیا براستی فرمانی داری؟
پیک مخصوص امیر مؤمنان. ای امیر،
بگو بیاید.
در خدمتم جناب امیر.
آیا این مرد پیک مخصوص امیر مؤمنان است؟
آره، این مرد پیک مخصوص امیر مؤمنان یزید است.
بس کن عبیدالله، من این مرد را می شناسم، گرچه نام او را نمی دانم، اما یقین دارم که او را پیش از این دیدم.
نام او بکر ابن جمران است و یکی از اهل کوفه. اما چه توفیر می کند که کوفی باشد یا شامی؟ ابن جمران، فرمان امیر مؤمنان یزید ابن معاویه را ابلاغ کن.
امیر مؤمنان یزید ابن معاویه فرمودند به عبیدالله ابن زیاد بگو بی هیچ ملاحظه‌ای در سرکوبی فتنه حسین بکوشد و در این راه سپاهی با 30,000 جنگجو گرد آورد و سالاری آن سپاه را به عمر ابن سعد که در راه کوفه است بسپارد.
خب اکنون چه میگویی ابن سعد؟
در شگفتم که چرا کلمات امیر مؤمنان یزید ابن معاویه تا این حد به کلمات تو شبیه است ابن زیاد. از این گذشته، امیر مؤمنان از کجا می دانسته که من عازم کوفه هستم در حالی که بی خبر از ری خارج شدم؟
گویا تو سر همراهی نداری.
من سالاری سپاه تو را نمی پذیرم، مگر آنکه دست نوشته امیر مؤمنان یزید ابن معاویه را به چشم خود ببینم، آن هم فرمانی ممهور به مهر ایشان.
فرمان ممهور هم خواهد رسید.
پس هرگان فرمان رسید مرا نیز با خبر کنید. بدرود.
ابن اشعث.
بله سرورم.
تا من نگفتم هیچ کس حق خروج از امیرخانه کوفه را ندارد و اگر کسی بدون اذن من خارج شود هم گردن تو را میزنم و هم گردن خاطی را.
آگاه باش که چه میگویی ابن زیاد.
تو آگاه باش که چه میکنی ابن سعد. این که نادیده میگیری فرمان امیر مؤمنان یزید ابن معاویه است و حداقل عقوبت آن این است که امارت ری را از کف بدهی.
من هنوز فرمانی ندیدم.
سحرگاه فردا بیا تا آن را ببینی.
وعده محال میدهی. تو اگر براستی فرمانی داشتی وعده فردا نمیدادی.
تا فردا میرسد. تو نیست آن زمان مجال داری که در این باره خوب بیاندیشی. البته چنان بیاندیش که من میخواهم، وگرنه امارت ری از کفت خواهد رفت. در ضمن، تا من نگفتم حق خروج از کوفه را نداری.
پیش از حد به خود قره عبیدالله.
ابن اشعث.
امر کنید سرورم.
نخست جناب امیر عمر ابن سعد را به همراه چند گزمه تا منزلشان مشایعت کن و گزمگان را به خدمت ایشان بر در منزل بگمار. سپس به هیچ فوت وقتی در پی تدارک سپاه 30,000 نفری ایشان باش. سپاهی که در خور شأن سالاری ایشان باشد. در این راه از هیچ کاری فروگذار نکن. تو میدانی و بیت المال هرچه لازم است خرج کن تا مردم را به همراهی با این سپاه ترغیب سازی.
اطاعت یا امیر. در خدمت همه سردار.
بدرود.
بدرود.
آیا گفته شما را باور کرد؟
تا فردا صبر میکنیم. اگر باور کرده بود و سر همراهی داشت که هیچ، وگرنه فرمان ممهور را به اون نشان خواهم داد.
اگر به راستی شما آن فرمان را در دست دارید، پس چرا به او عرضه نکردی تا کار یک سره شود؟
این دیگر از رموز حکومت است.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
ای کشته فتاده به هامون حسین من، حسین من و حسین دست و پازر در خون حسین من.
فصل عزا آمد دل غم گره، خیلی دل خوی محرم.
اگر کشتم چرا خاکت نکرده؟
شور عاشورایی، معرفت حسینی، رادیو محرم. یکم تا سیوم محرم الحرام همراه با رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم، حسینیه به وسعت دلها.
جانم حسین، جانم حسین، شده چشمای گریانم حسین.
روزتون بخیر و سپاس از همراهی صمیمانه‌تون با بخش اول برنامه‌های رادیو سبا. در ادامه از شما دعوت می‌کنم شنونده کوکاوا باشید.
سلام، که نام خداست. جهان بی موسیقی لال بود و با موسیقی فراتر از اونی که میشه گفت میگه. عصرها، فصلها، روزها و ساعتها صاحب آهنگ شدن و همه اون چیزی که باید پدید میومد پیدا شد. پس هر روزی با ما حرفایی داره که با روح موسیقایی خودش میتونه به ما بگه و ما فقط باید ازش بپرسیم آهنگ چی داری؟
کوکاوا.
در طول تاریخ که نگاه می‌کنیم، نام نیک از اونهایی به جا مونده که تحت هر شرایطی و با وجود خطر و زیان بازم راست گفتن و به عهد و پیمانشون وفادار موندن، و برعکس اون کسانی که حاضر شدن به خاطر منافعشون دروغ بگن و عهد شکنی کنن، هرچند اون موقع فکر نمی کردن این کارشون اهمیت زیادی داشته باشه، اما باعث رقم زدن فجایع بزرگی در طول تاریخ شدن و اسمشون تا ابد با ننگ و ذلت ثبت شد. به قول عنصری، شاعر بزرگ ایران زمین، خداوند جهان باش و خداوند به نام نیک و عمر جاودانی. دو گونه تهنیت گفتم به یک بیت، چو برخوانم تو این معنی بدانی. در کوکاوای امروز رادیو سبا از وفا میشنوید.